أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در باب حجیت ظواهر قرآن بود. اخباریان ادعا کرده بودند که به ظواهر قرآن نمی شود تمسک کرد، چون یک امر صغروی وجود داره و یک امر کبروی. در صورتی می توان به ظواهر قرآن تمسک کرد که برای قرآن ظواهری وجود داشته باشه، و ما معتقدیم که با وجود مقوله تحریف و عنوان تحریف، برای قرآن ظاهری پیدا نمی شود. و ثانیاً اگر چنانچه ظهور هم پیدا کرد، کبرا را معنی می کنیم، یعنی این ظواهر قرآن حجت نیست. در این صورت چه کار باید کرد؟ ما در جلسات گذشته 3 جلسه درباره مقوله تحریف و عنوان تحریف قرآن صحبت کردیم و سیر تطور این قضیه را از نظر تاریخی بررسی کردیم، و به اینجا رسیدیم که جلسه 4 در حقیقت نظریه اخباری ها را مطرح کنیم. یعنی اخباری ها الان میخوام نتیجه بگیریم که اونها مدعی هن با توجه به این که آیاتی در قرآن وجود داشته و نقیصه در قرآن پیدا شده، پس بنابراین به ظاهر قرآن نمیشه تمسک کرد، یا به تعبیر دیگر اصلا سقرویان باطله، یعنی برای قرآن ظهوری حاصل نمی شود. خب پس ببینید اخباریون مدعی چی هستن؟ اخباریون مدعی وقوع تحریف در قرآن هستن، و ممکنه اون آیات شریفهی که به نظر اونها الان در دست ما نیست، قرائنی در اونها وجود داشته که اون قرائن باعث بشه تا ظاهر آیات شریفهی که باقی مونده خلاف اون مراد باشه. پس بنابراین ما حق تمسک به ظواهر قرآن را نداریم. مقوله تحریف را ما توضیح دادیم که سیر تطور اون ابتداءً اتفاقاً دانشمندان شیعه مثل فضل ابن شازان به علمای اهل سنت اشکال می گرفتن که شما قائل به تحریف هستید و تحریف قرآن را قائلید، اما بعد از قرن 4 و 5 علمای اهل سنت آمدن برعکس به شیعه این قلتی وارد کردن و در حقیقت گفتن شما قائل به تحریف هستید، در حالی که ما الان میخوام این قضیه را دستبندی کنم و جمع‌بندی کنم که آیا روایاتی که دال بر تحریف هست واقعا به معنای این است که از قرآن چیزی ساقط شده یا چیزی ساقط نشده. ببینید دوستان عزیز، شکی نیست که قرآن به زیاده تحریف نشده، و اجماع تمام مسلمین، حتی شیعیان، حتی اخباریین، حتی اهل سنت، تمام گروه ها معتقدن که زیادی در قرآن وجود ندارد. این نمل کلام در این است که آیا سقطی در قرآن، یعنی چیزی افتادگی وجود دارد یا نه. ببینید اخباریان، بعضی گفتم اولین کسی که آمد در میان اخباریان این قضیه را دامن زد مرحوم سید نعمت الله جزائری بود، متوفای 1112، از شاگردان و همکاران مرحوم علامه مجلسی در تألیف اون بهار الانوار. این بزرگوار آمد کتابی را با عنوان منبع الحیات نوشت و مدعی شد که در قرآن تحریف صورت گرفت. و بعدم گفتیم کتاب فصل الخطاب مرحوم میرزا حسین نوری خیلی دیگه زاد فتن بود، سرصدا بلند شد و در واقع دامنه بحث گسترده شد و مخصوصا به شیعه نسبت داده شد که اینها قائل به تحریف قرآن هستند. اما حالا میخوام در حقیقت نظریه عالمان محقق و بزرگی را که در باب تحریف قرآن زحمت کشیدن و تحریف کردن و ثابت کردن که تحریف در قرآن واقع نشده، در مورد این روایات به سمع نظر دوستانمون برسانیم. ببینید دوستان عزیز، قرآن شکی نیست که اهمیتش در نزد مسلمین اونقدر زیاد بود در دوره پیغمبر اکرم که بسیاری از صحابه هم خودشون را موظف می دونستن که قرآن آیات قرآن را بنویسن. به همین جهت کتاب وحی وجود داشت و کاتبان وحی آیات شریفه قرآن را مدام می نوشتن. بسانی هم بسیاری از افراد صحابه بودن که از حافظه های قوی برخوردار بودن. عرب اصلا به قدرت حافظه شهرت داشت و حافظه قوی داشتن. اینها آیات شریفه قرآن وقتی که یک بار دوبار خونده می شد این آیات شریفه را حفظ می کردن و در سینه های خودشون ضبط می کردن. در یکی از جنگ‌ها گزارشی که در تاریخ میده اینه که در اونجا حدود 125 الی 130 یعنی یک عدد بسیار مهمی از حافظان قرآن به شهادت رسیدن. یعنی اینا کسانی بودن که حافظ قرآن بودن و آیات شریفه‌ای که تا اون روز در حقیقت و آمده بود رو حفظ کرده بودن. پس ببینید عده زیادی از صحابه هم به کتابت قرآن مشغول بودن و هم عده زیادی قرآن را در سینه هاشون حفظ می کردن. مسلمین به قرآن اهمیت می دادن. من از دوستان تقاضا می کنم کتاب الفرقان تألیف آیت الله مرحوم محمد صادقی را مطالعه کنند. این بزرگوار اونجا تعبیری داره که آیا پیغمبر اکرم که مبلغ و به عنوان یک پیامبر از ناحیه خداوند متعال مبعوث شده با عقل انسان سازگاره که آیات شریفه قرآن را پراکنده و هر کدوم را در میان در جایی بگذاره تا بعدی ها بیان کمالاتشون گل کنه و بگن خب حیفه واقعا آیات قرآن از بین بره، بیاین ما قرآن را جمع آوری بکنیم و بگیم قرآن را روی پوسته حیوانات و روی کاغذها و روی مثلا استخونها و اینجور چیزها و روی تنه درخت و اینا می نوشتن و کسی به فکر جمع‌آوری قرآن نبود. نه، عقل انسان حکم می کنه، عقل یک عقلا حکم می کنه که پیغمبر اکرم که مأمور تبلیغ دستورات الهی بود و قرآن به عنوان متن هدایت و قرآن به عنوان کتاب هدایت هست، پیغمبر اکرم خودش اولین نفر باشه در ضبط اون، در حفظ اون، در شیوه نوشتاری اون کوشا باشه. به همین جهت پیغمبر اکرم هر آیه که نازل می شد دستور می داد که این آیه را در کجا قرار بدید، بعد از کدوم آیه قرار بگیره. ما معتقدیم همونطور که آیات شریفه قرآن از ناحیه خداوند متعال نازل شده، یعنی مفاهیم قرآن از ناحیه خداوند نازل شده، الفاظ قرآن هم دقیقاً از ناحیه خداوند نازل شده و وحی منزله، اشتباه نشه. اونچه که بعضی از نویسندگان غربی و بعضی از نویسندگان مسلمان پیرو اونها شدند و در حقیقت آمدن گفتن خمیر مایه قرآن وحی است، اما الفاظ از پیغمبر اکرمه، هیچ کس از علما و بزرگان ما این مطلب را قبول ندارند. اونها چیزهایی است که به تبع نویسندگان مسیحی در مورد انجیل این سخن صادقه. خب انجیل اصلش از بین رفته و بعد به وسیله شاگردان عیسی خاطراتی از زندگانی حضرت عیسی باقی مونده و ضبط شده، اما قرآن که اینطوری نیست. قرآن دقیقا عین الفاظش مضبوط بود، به وسیله صحابه ضبط می شد و پیامبر اکرم نظارت داشتند. مفاهیم و اندرون قرآن وحی، الفاظ قرآن وحی، و بلکه مرتبه سوم آیات قرآن که با نازل می شد پیامبر اکرم دستور می داد تا ترتیب آیات قرآن را بچینند. لذا ترتیب آیات قرآن هم به دستور وحی به و این وحی است که تعیین میکنه. منتها شخص پیغمبر اکرم در حقیقت وحی رو اظهار میکرد که هر آیه‌ای در کجا گذاشته بشه. به همین جهت بسیاری از دانشمندان بزرگ معتقدند هر سوره‌ای که وارد میشیم به منزله مدخل برای سوره های بعدی است، هر فرازی که در آیات شریفه وارد میشیم به منزله مدخل برای فرازهای بعدی است و این قرآن در حقیقت مثل یک تونلی است که باید وارد بشی و تا آخرش بروی و ازش خارج بشی. به همدیگر پیوسته و از اندرون به همدیگر اتصال داره، در این طوری نیست که از همدیگر گسیخته باشه و هر آیه یک جایی باشه و پیغمبر اکرم دستور نداده باشه خود مسلمان ها هر جا گذاشتن باشد. این طوری نیست. نخیر، آیات شریفه قرآن در چینشش هم به دستور پیغمبر اکرم و به دستور وحی بوده. یعنی ما معتقدیم که پیغمبر اکرم کنده او، شما ملاحظه می‌فرمایید الان یک فایلی وجود داره، هر آیه‌ای که می‌آمده در این فایل قرار داده می‌شده، شما یک تقویمی دارید، هر مسئله‌ای که اتفاق می‌افته در صفحه خاصی این تقویم می‌نویسید، ضبط می‌کنید. ما وقتی که انسان‌های معمولی رو می‌بینیم که چقدر در ضبط کارهای روزمره‌شون و پیغام‌هاشون، نامه‌هاشون، تلگراف‌هاشون، تلفن‌هاشون حساسن و دقیقاً حساب کتاب مادیشون رو چقدر دقیق دارن، قرونشون رو در تجارتخانه خود محاسبه می‌کنن، آیا سزامند است که به پیغمبر اکرم نسبت بدیم که پیغمبر اکرم هیچ گونه کاری به وحی و قرآن نداشته و قرآن رو رها کرده؟ اون وقت همون حرفهای دشمنان ما و مستشرقینی که معاند پیغمبر اکرم هستن درسته، که میگن پیغمبر اکرم عمرش را به کارهای حرم، به کارهای خانوادگی خودش تمام کرد و مشغول اون کارها بود، اصلا به وحی و به کتابت قرآن اینا کاری نداشت. پس اگر ما قائل باشیم به این که قرآن تیکه تیکه این طرف اون طرف افتاده و تحریف شده، این نشانه این است که پیامبر اکرم اهمیت نداده و خدایی نکرده ما از گوشه دیگر داریم به شخصیت پیامبر اکرم ضربه میزنیم. من بارها گفتم در درس‌های علوم قرآنی، ما یا باید قرآن را در جایگاه اعلای خودش قرار بدیم و پیغمبر اکرم را در جایگاه اعلای خودش قرار بدیم و بگیم قرآن هیچ گونه تحریف و سقطی به اون را پیدا نکرده و پیغمبر اکرم هم با دقت کامل به عنوان عقل کل این قرآن را حفظ کرده، یا اینکه بیایم هم قرآن را به زمین بزنیم هم پیغمبر اکرم را به زمین بزنیم. چون وقتی که قرآن را مدعی تحریفش بشیم، این سوال پیدا می شود که چطور شد پیغمبر اکرم به کتابی که بر او نازل شد اهمیت نداد. مردم یک سند منزلشون را نسل به نسل حفظ می کنند، یک وقفنامه کوچک را نسل به نسل حفظ می کنند، یک نوشته ای را نسل به نسل حفظ می کنند، اما پیامبر اکرم به این مسئله اهمیت نداد. اون وقت اینجاست که ما قاعده عقلی را اگر پذیرفتیم که پیامبر اکرم قرآن را دقیق مثل اونچه که نازل شده ضبط کرده و حقیقتا خود آیات قرآن هم داره تأیید میکنه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود ما قرآن رو نازل کردیم و قرآن رو حفظ میکنیم. مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی در الفرقان مینویسن این آیه شریفه 8 مؤکد داره، یعنی مؤکدات فراوانی در این قرآن در این آیه شریفه جمع شده که داره حکایت میکنه که ما قرآن رو حفظ میکنیم. اینه از ادات تأکیده، جمله اسمیه از ادات تأکیده، نا نحنو آمده مؤکده، نزلنا اسناد در اینجا تکرار شده تأکید شده، نزلنا ذکر، نزلنا نزلنا از باب تفعیله و دلالت بر تأکید میکنه. باز دوباره خداوند متعال می فرماد و انا، این نمی آورد، باز جمله اسمیه می آورد، باز لهو را بر حافظ المقدم می کنه، و انا لهو لحافظون، باز لام می آره. حدود 7-8 مؤکد در این آیه شریفه جمع شده و دلالت داره بر این که قرآن به وسیله ذات باری تعالی حفظ میشه و کسی را یارای نابودی قرآن و یارای این که در مقابل قرآن بیستد و قرآن را از بین ببرد ندارد و نیست. اما اینجا این سوال پیش میاد، پس اون روایاتی که دلالت بر تحریف میکنه چیه؟ ببینید بزرگان اساتید ما مثل و شخصیت‌های ممتاز از جمله مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب البیان خودشون یک مدخل بسیار ارزشمند را اختصاص دادن به بحث تحریف قرآن. و این بعضی بزرگان ما اصلا کتاب نوشتن، آیت الله حسنزاده عمری حفظ الله تعالی کتابی دارن با عنوان اکذوبه تو تحریف القرآن. اکذوبه وزن افعوله، دلالت بر مبالغه میکنه، مثل اسطوره، مثل ارجوزه، مثل امنیه، اینا صیغه‌های مبالغه هستن. اکذوبه تو تحریف القرآن یعنی این بزرگترین دروغ تاریخه که قرآن بیم بگیم تحریف شده. و مرحوم آیت الله آقای معرفت رحمت الله علیه که عالم قرآنی شیعه بود و علوم قرآنی شیعه را احیا کرد و در این زمینه موسوعه تمهید را نمیش، این بزرگوار کتابی داره مستقل به نام سیانت القرآن من التحریف. آیت الله آقای سید علی میلانی حفظه الله تعالی صاحب کتاب خلاصة ابقات الانوار که در 20 جلد هست، کتاب مستقلی در باب عدم تحریف قرآن نوشته. مرحوم ابو عبدالله زنجانی که از علمای بزرگ بوده کتابی در عدم تحریف قرآن نوشته. و نویسندگان بزرگ دیگری هستند. مخصوصا در این کتاب‌ها دوستان عزیز به چند چیز اهمیت داده شده. قبل از اینکه من به روایات بپردازم، از نکته‌های مهمی که در این کتاب‌ها مرحوم آیت الله معرفت هم داره و مخصوصا یکی از اعزه محققین و پژوهشگران مشهد کتابی نوشته در باب عدم تحریف قرآن، ایشون بیش قریب به 100 نفر از عالمان شیعه را یاد کرده که این عالمان بزرگ تصریح کردند به عدم تحریف قرآن. و در رأس اینها شخصیت هایی مثل شیخ مفید رحمت الله علیه، فضل ابن شازان رحمت الله علیه، شیخ طائفه ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی در مدخل مجمع التبیان، مرحوم ابو علی امین الاسلام تبرسی متوفای 538 در کتاب مدخل تفسیر مجمع البیان، اینا در همون سرلوحه تفسیرشون وقتی وارد می شدن به صراحت اعلام می کردن که هیچ گونه تحریفی در قرآن واقع نشده. بله، عرض کردم زمانی که اخباری ها ظهور کردن، من الان دقیقا یادم نیست که آیا مولا امین استرابادی هم در باب تحریف قرآن اصلا مطلبی داره یا نه، یعنی عبارتی داره در فواید المدنیه یا نه. من الفواید المدنیه رو در اتاقم در دفتر تبلیغات دارم با حواشی مرحوم عاملی رحمت الله علیه که به نقد آراء مرحوم مولا امین استرابادی پرداخته. حالا من فردا برم دوباره مجددا نگاه کنم ببینم آیا این نظریه که تحریف را مولا امین استرابادی خودش دامن زد یا اینکه به وسیله اتباع مولا امین استرابادی دامن زده شده. چون من بارها خدمت رفقا عرض کردم مولا امین استرابادی بسیاری از مسائلی که ما از اخباریان میشنویم و در حیطه اخباریگری مطرح میشه، مولا امین استرابادی مطرح نکرده ها. هیچ وقت اون شخصیت اول که یک نظریه‌ای رو مطرح میکنه به خیلی حواشی نمیپردازه، اما بعدها طرفداران اون نظریه یا که میان یک سری تقدساتی را از خودشون نشون میدن و متاسفانه اخباری های بعدی کارهایی و نظریاتی را اعلام کردن که شأن و شؤون استرابادی و شیخ یوسف بهرانی از آن بریء هست. عرض کردیم جسارت به اصولیان و توهین به علمای مجتهد اصلا چیزیست که از حیطه اخلاق دور است، تا چه برسد به یک عالم دینی که باز برای تحکیم نظریات خودش خواسته باشه به توهین و جسارت روی بیاورد. گفتیم مرحوم شیخ حسین کرکی هست، معاصر مرحوم فاضل سبزواری. فاضل سبزواری در 1091 فوت کرده. مرحوم محقق خانساری در 1098. علامه سید محمد باقر خانساری رحمت الله علیه متوفای 1313 در روضات الجنات در زندگی نامی این آقا نقل میکنه که مرحوم فاضل سبزواری در یک مجلسی چارزانو نشسته بود، او حدیثی را خوند و به مرحوم فاضل سبزواری توهین کرد که تو چرا چارزانو نشستید. و پیغمبر حضرت سجاد یا از قول پیامبر اکرم نقل میکنه که چهار گروه هستن که اونها را آدم ندان، یکی اونایی هستن که در مجلسی که جا تنگه چارزانو میشینن. ببینید و نظیر اینها مطالبی. اما میمونه که این عالمان بزرگ که آمدن قضیه تحریف قرآن را بررسی کردن، وارد مقوله اخبار شدن، یعنی بعد از اون که آمدن سیر تطور عالمان شیعه را از زمان اولین شخصیت ها مثل فضل ابن شازان که قبل از 300 فوت کرده، در حدود 280 اندی فوت کرده، و بعد مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه متوفای 413، و بعد مرحوم سید مرتضی متوفای 436، و بعد مرحوم شیخ طوسی متوفای 460، و بعد عالمان بزرگوار دیگر یکی پس از دیگری همینطور مثل علامه هلالی متوفای 726 آمدن تا زمان نهازا که کتاب‌های بسیار ارزشمندی در باب عدم تحریف قرآن نوشتند و به صراحت شخصیت هایی مثل امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب تعلیقه بر کفایت الاصول می نویسد که ما هرچی نگاه می کنیم این قضیه تحریف قرآن هم مرحوم میرزا حسین نوری و هم مرحوم سید نعمت الله جزائری که به این قضیه دامن زدن در بین علما، البته در گوش و کنار بعضی علمای دیگر هم بودند که به این قضیه قائل بودند، اما اینکه بیان یک تعلیف مستقلی در این باب بنویسند و مثل فصل الخطاب مرحوم میرزا حسین نوری صدا کنه، مثل منبع الحیات سید نعمت الله جزائری روایات را جمع آوری کنه، نه، ما در این حد عالمی نداریم در واقع، یعنی کتاب قابل اعتنایی نوشته باشه. این دو بزرگوار دیگه در رأسن. مرحوم امام رحمت الله علیه در اونجا فرمایشی دارن در حاشیه کفایت الاصول، میگن این یا تألیفات مرحوم میرزا حسین نوری و تألیفات مرحوم سید نعمت الله جزائری همش همچی تألیفاتی نیست که ما بتونیم اینا را یک تألیفات مطمئن و تألیفات محکم و مبرهنی قرار بدیم، اینا در این حد نیست در واقع. بالاخره چون سر در گریبان روایات ضعاف داشتن و مدام با روایات ضعیف سر و کار داشتن، اون عادتشون شده که تسلیم بشن، و من قضیه ای را در باب فصل الخطاب تعریف کردم که فوق العاده عجیبه و بعید نیست که ما با واسطه های متعدد گول دشمنان را بخوریم، یعنی دشمنان با واسطه های متعدد گاهی ما را در مقابل خودشون قرار میدن، یعنی ما را در مقابل خودشون و در ظاهر با ما می جنگن، در حالی که در گروه مقابل ما هم با اونها می جنگیم، اما ما با اونها می جنگیم و در واقع سرباز اونهایی، سرباز اونهایی، ولی غافلی. دشمن این طوریست، هیچگاه هر کاری را که انسان میخواد انجام بده و میخواد اقدام بکنه باید شک کنه که مبادا این کار من از ناحیه دشمنان اسلام یک جوری داره تأیید میشه و یک جوری داره در واقع ساپورت میشه، منتها با واسطه های گوناگون. اگر خدایی نکرد آدم خواسته باشه به جان قرآن بیفته و قرآن رو مدعی بشه تحریف بکنه، بعیده که انسان به خودش واگذار شده باشه و کسی پشت قضیه نباشه. بعیده که یک حرکت به این گستردگی مثل اخباریان را بیفته و هیچ گونه سیاست بگیم دخالت نداشت. یک قضیه اتفاقی بود، من خودم معتقدم که بیشتر عامل پیدایش اخباریگری، دوستان عزیز که قبلا توضیح دادم، عامل پیدایش اخباریگری از اندرون خود ما بود، یعنی خود ما عالمان شیعه که بزرگانمون مثل مرحوم شهید ثانی و دیگران اونقدر در روایات سخت گرفتن و افراط کردن، خب در نقطه مقابل دل تفریط میکنن، ولی در این حال رد پای استعمارگران و دشمنان را نمی شود از این قضیه و دور دانست. یعنی هر چیزی که این طوری مثل پیدایش اخبارگری، مثل قضیه تحریف قرآن و دامن زدن این که کتابهایی نوشته بشود، باید سوء ظن داشته باشیم که حتما من در تاریخ ادبیات فارسی ایران تعلیف آقای دکتر ذبیح الله صفا که کتاب بسیار مفصلی در چندین جلد هست، در اونجا در همون دوره شاه عباس میخوندم که ایشون میگه بعضی از انگلیسی ها در دربار شاه عباس رفت آمد داشتن و کارهایی رو نام میبره. خب شاردن فرانسوی اصلا مفصل ترین جریان و گزارش را در سفرنامه خودش که 5 جلد کتاب هست و کتابخانه دفتر تبلیغات داره، دوستان بیان مطالعه کنن ببینید گزارش تمام جلسات عید و غیر ذالک و جشن اینا رو شاردن فرانسوی میده، از خیلی از علمای ما دقیق‌تر گزارش داده، اینا بودن در گوشه کنار. حتی خیلی از محققین نزاهای دولت ایران و دولت عثمانی را اصلش را برمیگردونن به دخالت‌های مستقیم همون اروپاییان و ملل نصارا، ولیکن با واسطه‌های متعدد بزرگان و سیاستمداران و دانش سلاطین غافل بودن از این که درگیری دولت عثمانی و درگیری دولت ایران یک درگیری است برای اینکه اروپا راحت بماند و ضربه‌ای نخورد. این بحث را من اجازه بدید در جلسه بعد دنبال کنم که علما در باب روایات چه کار کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.